بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما عذرخواهی میکنیم، هفته گذشته ظاهرا اطلاع رسانی نشده بود و دوستانی که آنلاین استفاده میکنن از این بحثا تشریف نداشتن، لذا ما ناگزیر شدیم این هفته دو جلسه را برگزار کنیم که حق دوستانی که حضور دارن و آنلاین تشریف میارن استفاده میکنن رعایت بشه. بحث ما رسید به بررسی فرمایشات استادمون آیت الله مصباح رضوان الله تعالی علیه در تحلیل فرمایش اسپنسر، که از اینجا باید وارد فرمایش دورکهایم بشیم و به نظر نهایی استاد بپردازیم. عرض شد که استاد بزرگوار ما آیت الله مصباح در تحلیل فرمایش اسپنسر فرمایش فرمودن که خب ما یه سابقه ای در بحث واگشت‌گرایی داریم، که در این بحث واگشت‌گرایی در علم یه دوره ای آمدن و پدیده‌های در واقع زیست شناسی را تحویل کردن به پدیده‌های فیزیکی و مکانیکی. بعد معلوم شد که ما در عالم حیات و زیست شناسی آثاری داریم که این آثار رو نمیشه برگردوند به خلاصه شیمی معدنی و در واقع شیمی کانی و حیث شیمی عالی و حیات یه حیث مستقله، که خب حرف بسیار دقیق و درستی هم هست و ما در واقع بر این اساس که اگه نتونیم تغذیه، نمو، تولید مس، صیانت نفس و غرایز حیوانی و آثار خواصی رو که در موجودات زیستی مثل گیاهان و جانوران وجود داره اینا رو برگردونیم به عالم جمادات و عالم فیزیک به اصطلاح، لذا این واگشت‌گرایی شکست خورد و رفتیم دنبال مثلا بحث زیستشناسی و اون نظرات خاص داروین و بقیهش. به همین قیاس تو عالم در واقع علوم انسانی هم همینطوره. ما اگر در علوم انسانی، حالا اونجا علوم زیستی بود، میام تو علوم انسانی، تو پله علوم انسانی اگر نتونیم همه خصوصیاتی رو که در عالم انسان وجود داره برگردونیم به خلاصه مواد کانی و طبیعی، ناگزیریم در واقع یک نفس ناطقه و صورت نوعیه ای رو در انسان قائل بشیم که خصوصیات در واقع انسان رو و آثار خاصه حیات انسانی رو تبیین کنه. ایشون بالاخره تعبیر قشنگی داشتن، میگفتن اگر کسی یک جانم بله صدا میاد آقا، ایشون تعبیر قشنگی داشتن که اگر کسی آمد و این نکات رو حق مبنا قرار داد، در واقع ناگزیره که بفرمایید صدا قطعه، ناگزیره که در واقع انسان رو ماده‌ای برای یک واقع صورت نوعیه بدانه و انسان رو یک مرکب حقیقی و واحد حقیقی به خاطر صورت نوعیش قلمداد کنه. بعد بگه تو عالم همونطور که تو گیاه و حیوان نمیشه واگشتگرا بود، در انسان هم نمیشه واگشتگرا بود. در عرصه علوم اجتماعی که حالا محل بحث ماست، یعنی من عرصه حیات نباتی و حیوانی رو درست میکنم، میگم چون خصوصیات یه طوریه که نمیشه اونا رو برگردون به فیزیک و مکانیک، خب پس واگشت‌گرایی اونجا غلطه. در عرصه انسان هم چون اینا رو نمیشه برگردون به در واقع مواد کانی و فیزیک و مکانیک، واگشت‌گرایی غلطه. تو عرصه علوم اجتماعی چه اتفاقی میفته؟ تو عرصه علوم اجتماعی باید ببینم اگر خواصی که در عالم اجتماع وجود داره قابلیت برگردوندن به عالم زیست شناسی رو نداشت، یعنی گفتم نفس ناطقه انسان با اینکه یه واقعیته و با اینکه خلاصه منشأ یه سری آثاره که که تو مواد طبیعی و جمادات وجود نداره، اما نمیتونه توجیه کننده همه خصوصیات در واقع عالم علوم اجتماعی باشه. اگه نتونه اون موقع مجبورم بگم که واگشتگرایی علوم اجتماعی به مسائل زیستشناسی باطله و مبنا رو بکنم علوم اجتماعی. در واقع باید نظر بدم که منم و مسئله ترکیب حقیقی جامعه و ترکیب حقیقی جامعه را مبنا قرار بدم برای آن که در واقع علوم اجتماعی رو که در عرصه این مرکب حقیقی وجود داره تبیین کنم. به تعبیر قشنگ استاد همین در واقع سه پله میشه: پله نبات، پله حیوان، پله انسان. که من بگم نبات، حیوان و انسان در عرصه فرد قابل بازگشت به در واقع شیمی کانی نیستن و اینها شیمی عالی و مسائل زیستشناسی درشون مطرحه. بر همین قیاس تو عرصه اجتماع هم بگم یه پدیده هایی دارم که این پدیده ها رو نمیشه برگردوند به عالم فرد و که بازگشتش به این میشه که جامعه مرکب حقیقی باشد یا نباشد بر اساس آثاری که تو جامعه اتفاق میفته. این خلاصه فرمایش استاده که اگه این طوری شد، خلاصه تفسیر اول اسپنسر او رو میکنه یک فیلسوف اصالت الاجتماعی که جامعه رو به عنوان یک مرکب حقیقی و یک اندام دارای آثاری میدانه که اون آثار با فرد قابل توجیه نیستن. اما اگر تفسیر دوم رو بپذیریم، خب نه دیگه، اسپنسر فردگراست و ترکیب جامعه رو از افراد ترکیب حقیقی نمیدانه و ناگزیریم که بگیم خلاصه اسپنسر میخواد همه پدیده های اجتماعی رو با پدیده های روانی یا پدیده های زیستی تعبیر کنه که به فرد برگرده. بعد استاد یه اشکالی اینجا گرفت که یه اشکال ابهام داشت. ما این مقدمه رو یادآوری کردیم برای ورود به اشکال استاد. استاد یه اشکالی گرفتن که ولی عجب اینجاست که پدیده های اجتماعی را معول به پدیده های روانی ایشون میدونه. خب و لذا اسپنسر مدافع روانشناسی فردیه، نه مدافع روانشناسی جمعی و در واقع جامعه شناسی به عنوان است. اگر این باشه به تعبیر استاد، ایشون خلاصه میخواد بگه این سازگار نیست با خلاصه تفسیر دوم اسپنسر. تفسیر دوم اسپنسر خلاصه باید برگرده به پدیده‌های زیستی. ما اینجا گیر کردیم، گفتیم نه، تفسیر دوم اسپنسر همطور که خودتون تو همین عبارت قبلی که من خوندم توضیح دادید، الزاماً لازم نیست که اسپنسر رو برگردونه به پدیده‌های زیستی. بخیر، پدیده‌های زیستی یعنی در واقع نگه داشتن فرد در حد نبات و حیوان. نخیر، اسپنسر بر اساس تفسیر دوم میتونه برگردونه به صورت نوعیه انسان و روانشناسی فردی رو از باب نفس ناطقه و صورت نوعیه ملتزم بشه. بله، در تفسیر دوم اسپنسر نمیتونه از ترکیب حقیقی جامعه و نفس بسیط جامعه دفاع کنه. ببین اختلاف این میشه. لذا این تیکه عبارت استاد برای ما ابهام داشت، چون استاد در عبارت قبلی تصریح کرد، ملاحظه شد اگر تفسیر دوم را برای اندام وارنگاری، این اندام وارنگاری اسپنسر بپذیریم، باید او را در زمره فردگرایان. خیلی خوب، فردگرایی یعنی چی؟ بر طبق این تفسیر اسپنسر ترکیب جامعه را از افراد انسان ترکیب حقیقی نمی دانسته. اینم درسته. لازمه این قول این است که همه پدیده های اجتماعی را قابل تعویل و تحویل به پدیده های سطوح پایین تر، یعنی ببین گیر ما اینجاست، پدیده های روانی یا پدیده های زیستی بدانیم. ما میگیم نه، فقط بگو پدیده های روانی. زیستی دیگه مال قبلشه. زیستی اینه که من در واقع ببین من بیام یه زیستشناسی رو مطرح کنم، زیستشناسی در حد نبات و حیوان باشه، بعد یک علوم انسانی رو مطرح کنم در حد نفس ناطقه انسان، صورت نوعیه انسان و من روانشناسی انسان. خب کافیه این دیگه. ولی چی رو ندارم؟ اون ترکیب حقیقی جامعه و نفس بسیطی که تو جامعه مطرحه دیگه، نبرش تو زیست شناسی. حالا جالب اینه که اینجا استاد دوتا رو میگه، میفرماد پدیده روانی یا پدیده زیستی، ولی اینجا که میخواد نقد کنه اسپنسر رو میگه در واقع تعویل و تحویل پدیده های اجتماعی به پدیده های روانی با تفسیر اول اسپنسر سازگار نخیر. پدیده های روانی اگر منظور روان فردیه ربطی به تفسیر اول نداره، تفسیر اول روان اجتماعیه، نفس بسیطه. بله مرتبط با تفسیر دومه. ببین تفسیر دوم با من فردی، یعنی ما میگیم استاد اون شروع خوبتون رو اینجا تو نقدتون نمیبینیم، شروع خوبتون اینه تفسیر اول منو برمیگردونه به نفس بسیط و اون روانشناسی اجتماعی در انسان، تفسیر دوم بنابراین که اون واگشتگرهایی غلط باشه منو برمیگردونه به نفس ناطقه و صورت نوعیه. خودتون فرمودید ولی تو تفسیر دوم ما با مرکب حقیقی جامعه و اون نفس بسیط کار نمی کنیم. اینطوری میشه. یعنی ما در واقع اگه بخوایم در واقع اسپنسر رو حتی مطلبش رو ادا کنیم اینه که اسپنسر یه جا در واقع اندامبار انگاریش رو ما به معنای مرکب حقیقی بودن جامعه معنا میکنیم که خود استاد بالا معنا کردن، خیلی خوبم معنا کردن، این تفسیر اوله. یه بار اندامبار انگاری اسپنسر را به معنای در واقع انکار واگشتگرایی و بازگشت در واقع پدیده های انسانی به زیستشناسی در حد انسان، یعنی نفس ناطقه انسان معنا میکن. خودشون همینو گفتن. ببینید این میشه، یعنی من حواسم رو باید به این بدم. بعد این وسط اشکال اینه که اگر اسپنسر بخواد به تفسیر اول پایبند باشه باید تکلیفشو با روانشناسی فردی معلوم کنه، نسبت روانشناسی و جامعه شناسی رو روشن کنه. اگر بخواد به تفسیر دوم ملتزم باشه به شرع ایزن، برابر تفسیر دوم باید اسپنسر روشن کنه. حالا اگر ما دیدیم اسپنسر از پدیده های روان فردی بیشتر استفاده میکنه، اون موقع میگیم این شاهد بر اینه که تفسیر اول درسته، اون موقع تفسیر دوم درسته، یعنی با فرد داره کار میکنه. اگر اسپنسر بخواد در واقع از تفسیر دوم بهره ببره، اشکالی تو بحث روانشناسی فردیش نیست. اشکال روانشناسی فردی اسپنسر وقتی نمایان میشه که اسپنسر بخواد تابع نظریه اول باشه ولی از روان فردی بهره ببره. این گیری که ما داریم اینجا اینه، نمیتونیم اینطور روشن از این طرف وقتی اسپنسر رو توضیح میدن، خوب توضیح میدن که بنابر تفسیر دوم باید او را در زمره فردگرایان محسوب داریم. خیلی خوب، فردگرایان کیان؟ اونایی هستن که جامعه را براش ترکیب حقیقی قائل نیستن، اینم درسته. فردگرایان کسانی هستن که برمیگردن به پدیده های روانی یا زیستشناسی، یا اینطوری بگو زیستشناسی در حد نبات و حیوان یا زیستشناسی در حد انسان، یعنی من حقیقی انسان را قبول میکنن اما در فرد، جامعه گران نیستن. این خلاصش اینه. دومی اینطوریه، اولی یعنی جامعه گران. خلاصه این رو باید دقت کنیم ها.
ما حواسمون رو باید بدیم. اگر من، بله یه کسی ممکنه بگه نه من زیست شناسی رو در حد حیوان قائلم، خب او یه پله پایین تری، یعنی من زیست شناسی رو در حد نبات و حیوان یه طور تحلیل میکنم، زیست شناسی رو در حد نفس ناطقه انسان و صورت نوعیه یه طور تحلیل میکنم، اینا اشکال نداره. بعد من میتونم بگم نه من جامعه شناسی رو در حد مرکب حقیقی و نفس بسیط جامعه یه طور تحلیل میکنم. اگه این طوری بگیم، اون موقع در واقع میدونید مشکل اسپنسر چی میشه؟ مشکل اسپنسر میشه همون مشکلی که حالا انشاءالله تو نظری دورکایم بهش میرسیم، یعنی نتونسته نسبت نفس، نسبت در واقع نفس صورت نوعی انسان در فرد و اون نفس بسیط جامعه رو تبیین کنه. این هم بحثی که قبلا داشتیم با استاد. من میتونم توی چنین مرکبات راقی هم یه ترکیبی برای جامعه درست کنم، هم یه ترکیب حقیقی برای جامعه درست کنم و اون صورت نوعی بسیط و نفس بسیط رو برای جامعه درست کنم، هم یه ترکیب حقیقی در انسان داشته باشم. کمان که ممکنه در یه مرتبه مادونش یه ترکیب حقیقی برای حیوان یا نبات داشته باشم و بگم واگشت‌گرایی به شیمی کانی، شیمی خلاص معدنی و فیزیک و میکانیک غلطه. اشکال چه اشکالی داره؟ این میشه همون بحثی که من قبلا عرض کردم خدمتتون، که من بتونم به تعبیر قشنگ فلسفه اسلامی در سیر حرکت جوهری و حرکت از در واقع ماده به معنا بتونم تو این مراتب حرکت جوهری در واقع ترکیبات راقی و عالی رو درست تحلیل، عالی سطح عالی به معنای با عین، نه عالی در مقابل معدنی، بیام بگم ترکیبات در قسمت‌های بسیار بالا قوانین خاص خودشونو دارن، به تعبیری که آقای متعری به کار می‌برد قبلا یادتون باشه در درس. در واقع مشکل اسپنسر اینه. خب با این توضیحی که بنده دادم معلوم میشه که ما خوب باید خلاصه تفسیر کنیم اسپنسر رو، و اسپنسر مثل در واقع دورکهایم، مشکل اصلیش اینه که حالا به دورکهایم میرسیم. این نکته. بعد خود استاد نظر خودشونو میدن که بر ما خصائص روانی انسانی که بسیار متعددن برای نفی در واقع اندام‌وارنگاری به معنای دوم کفایت میکند. معنای دوم اندام‌وارنگاری بنا به تفسیر استاد یعنی من نفس در واقع انسانی رو انکار کنم. اندام‌وارنگاری بنا به تفسیری که ما کردیم و خود استاد مطرح کرد یعنی من در واقع مرکب حقیقی بودن و نفس بسیط اجتماعی رو انکار کنم. استاد میگه نه، من میتونم اندام‌وارنگاری به معنای دوم یعنی بازگشت به حیوان و انکار نفس ناطقه را رد کنم. اینم آسونه که ما روشن نشد برامون که واقعا اسپنسر بخواد اینو رد کنه. حرف استاد درسته اما ما تصدیق نکردیم، ما توضیح اولیه استاد رو قوی تر از این اشکال اخیرش میدونیم. اسپنسر نمیخواد بگه من صورت نوعی انسان ندارم در فرد و هرچه اثر هست مانه مثلا صورت حیوانیه، نه خیر، در بنا به تفسیر دوم، نه تفسیر دوم وقتی در مقابل تفسیر اول قرار میگیره همینقدر زورشه که من بگم من صورت نوعی را قبول دارم، پدیده روانی را قبول دارم، روانشناسی فردی را قبول دارم، اما مرکب حقیقی جامعه را قبول ندارم. استاد خلاصه این رو نقد میکنن با تفسیری که خودشون از اسپنسر میکنن. اگر این باشه که ما هم قبول داریم نقد استاد رو، ولی نسبت دادن این به اسپنسر یه مقدار سخته. بعد که اسپنسر رو تفسیر دوم اسپنسر رو رد میکنن، میان سراغ تفسیر اول اسپنسر. تفسیر اول اسپنسر یعنی ترکیب حقیقی در جامعه با اون نفس بسیط. استاد میگن نه ما اینم قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ چون ما معتقدیم جامعه مرکب اعتباریه و یه نوع واگشت‌گرایی قائلیم و در واقع میخوایم با من فردی مشکل در واقع مسائل رو حل کنیم. ما اثرات روانشناسی رو قائلیم در مقابل جامعه شناسی. ما به نظرمون این فرمایش استاد همون تفسیر دوم آیه اسپنسره. اسپنسر در تفسیر دومشون انصافاً با روانشناسی میخواد کار کنه، در تفسیر اولشون میخواد با جامعه شناسی کار کنه. ما به نظرمون این طوری میاد از فرمایش اسپنسر، یعنی اگر حرف اسپنسر رو بخوایم ترجمه کنیم به زبان فلسفه خودمون، یک، بعد بخوایم در زبان فلسفه خودمون به تعبیر زیبای علامه طباطبایی و مرحومای مطهری سیرمون رو بریم، اینه که من یه حرکت جوهری دارم از عالم ماده به عالم معنا. در این حرکت جوهری نبات یک مقطع از حیات در واقع غیر مادیه، حیوان یک مرتبه از حیات غیر مادیه، انسان هم یک مرتبه از حیات غیر مادیه. کهنه اسپنسر وقتی با گشتگرایی رو انکار میکنه تا انسانشو اومده بنابر تفسیر دوم. بنابر تفسیر اول نه، میخوام بگیم اجتماع باز یک مرتبه از این حرکته، یک ترکیب راقی عالیست با یه نفس بسیطی که در واقع جامعه ازش تعبیر میکنیم، همون تعبیر قشنگی که علامه در ذیل آیه فما اصابک من مصیبت فمن نفسک، این نفس و نفس جامعه، اون امر وحدانی بسیط ایطوری، یک ترکیب راقی. ما ایطوری بخوام ترجمه کنیم ایطوری میگیم تفسیر اول اسپنسر میشه اون مرکب حقیقی بودن جامعه و اون نفس بسیط و اجتماعی دونستنش، تفسیر دوم اسپنسر میشه در حد قبول روانشناسی و اون نفس ناطقه و صورت نوعیه فرد انسان. منتها اسپنسر مثل در واقع دورکهای گیر کرده تو رابطه اینا که الان میرسیم. گاهی وقتا لیس خورده رفته به سمت در واقع انکار اون روانشناسی، فقط جامعه رو گرفته که حالا تو دورکهای دیگه این صریح تر میشه. گاهی وقتا ایستاده سر روانشناسی، جامعه شناسی رو از دست داده. اینه به نظر ما، و نه اینکه ما بخوایم بگیم که ایشون خواسته نفس صورت نوعیه را انکار کنه حتی برای فرد، و بعد اشکال بگیریم بگیم قبول نظریه اول با رجوع به قبول نظریه دوم با رجوع به روانشناسی جور در نخر جور در میاد. قبول نظریه دوم با رجوع به روانشناسی جور در میاد، اما رجوع به روانشناسی با نظریه اول نسبتش باید معلوم بشه. خب با این توضیحات باقی میمونه یه بخش پایانی از فرمایشات استاد که ایشون سعی میکنن کوشش هایی که سعی شده در واقع این دو گرایش فردگرایی و جامعه گرایی رو تو غرب آشتی بده رو بیان کنن. خب یه کوشش مارکسه که ما فعلا باش کاری نداریم دیگه، حالا ما مشکلات فلسفه مارکسیسم رو و دیالکتیک مارکس رو به خودش واگذار میکنیم، فعلا کارش نداریم چون خیلی دور میشیم از بحثمون. یه کوشش بسیار بسیار جدی و مطرح و تا امروز مؤثری در واقع غرب اتفاق افتاده که نظریه دورکهایم. دورکهایم بر اساس اونچه که در واقع آدم با تأمل در مبانی و نکات ایشون وجود داره، خواسته یک نظریه ای رو ابداع کنه به نام نظریه وجدان جمعی. در وجدان جمعی استاد خیلی قشنگ تبیین میکنه که دورکهایم تلاش میکنه یک کوشش آگاهانه برای آشتی دادن در واقع روان فردی و روان اجتماعی درست کنه. خواسته در واقع جمع کنه. بعدن هم میگیم نقد استادم به دورکهایم وارده. چون تو اسپنسر ما گیر کردیم تو تحلیل فردگرایی و جامعه گراییش، دو جور حرف میزد، متفاوت حرف میزد. ولی دورکایم چون خواست آگاهانه آشتی بده یه مشکل پیدا کرده. اسپنسر مشهور شده بود بر اساس تفسیر اول اندام وارنگاری ایشون به یک فیلسوف اصالت الجامعی، اصالت الاجتماعی، جامعه گرا. در مقابل اسپنسر تارت مشهور شده بود به یک فیلسوف فردگرا. در واقع دورکایم سعی کرد مشکل این تقابل اسپنسر و تارت رو حل کنه. استاد میگه درستم، میگه حالا تحلیل میکنیم میبینیم. خودش خیلی قویتر و جدیتر شد جامعه گرا. اینقدر قوت گرفت جامعه گرایی در نظریه دورکایم که اون تقابل تارت و اسپنسر شد تقابل تارت و دورکایم، که اون با توضیحی که من در مورد اسپنسر دادم قشنگ مسیر رو میبینید، قشنگ ادامه حرف اسپنسره. اسپنسر ناخودآگاه گاهی وقتا جمعی میشد، گاهی وقتا فردی میشد، گاهی وقتا در حد روانشناسی و نفس فردی حرف میزد، گاهی وقتا در حد جامعه شناسی و نفس بسیط جامعه سخن میگفت، نمیتونست قاطی جمع کنه. دورکایم، حالا خیلی کوتاه و خلاصه بخوایم فرمایش ایشون رو بگیم، خلاصه این مطلبی که داره اینه که این است که ایشون میخواد بگه ما در واقع در ارتباط با انسانها، رفتارها رو که نگاه میکنیم، در ابتدا میخواد اینطوری بگه که ما مجموعه از اعتقادات و احساسات در جامعه انسانی داریم که معدل در میان معدل اعضای یک جامعه مشترکه. ما اعضای یک جامعه رو که نگاه میکنیم رفتارهایی داریم که نگاه میکنیم تو معدل این اعضای رفتارهایی وجود داره. این رفتارها، این اعتقادات در واقع باقی هن ولو افراد متغیر هن. این اعتقادات و این رفتارها باقی هن و ولو این که میبینید افراد در منزلت‌های اجتماعی، جایگاه‌های متفاوت، باز این در واقع اعتقاد و رفتار مشترک ازشون صادر میشه. لذا میتونیم بفهمیم که ما یه چیزی در این جامعه داریم که اسمشو میذاریم وجدان جمعی، که این مستقل از شرایط و وضع مخصوص افراده، یا امر در واقع ماندنی و پایدار در جامعه است. و این امر ماندنی و پایدار که از نسل در نسل‌های مختلف جامعه دست به دست میشه و تغییر نمی‌کنه، خلاصه اون میشه مبنای نظری وجدان جمعی آقای دورکایم. خب ظرف تحقق این وجدان جمعی میگه فرده، منتها ظرف تحقق وجدان جمعی که فرده معناش این نیست که من در واقع انکار کنم اون وجدان فردی رو که منشأ رفتارهای خاص افراده. و ملاحظه میکنه دورکایم که اندن خواسته بگه من دو گونه رفتار دارم، رفتار مشترک معدل اعضای یک جامعه و رفتار خاص افراد در جایگاه خاص خودشون. رفتار خاص افراد در جایگاه خاص خودشون در واقع از وجدان فردی اونها نشأت میگیره، ولی رفتار در واقع مشترکی که در معدل اعضای جامعه هست از وجدان جمعی اونها نشأت میگیره. پس من یک بار گزارشی از رفتار شخصی میدم و شخصیت فردی رو تحلیل میکنم، یک بار گزارشی از رفتار جمعی میدم و اون در واقع جامعه رو تحلیل میکنم. پس این دوتا وجدان متمایز اما در واقع مرتبط و متشابک که در همه در ابعاد مثل تداخل دارن با هم، محط تحققشون هم فرده. ولی با این توضیحی که ایشون میده، ایشون خلاصه بر این اساس میخواد بگه من در علم روانشناسی دنبال اینم که قوانین حاکم بر اون وجدان فردی رو تحلیل کنم، در جامعه شناسی دنبال اینم که قوانین حاکم بر وجدان جمعی رو به دست بدم. بر اساس این تحلیل که به اصطلاح معروف دیگه از دورکهایم، سوالی پیش میاد که اصل کدومه؟ این مقدار تحلیل دورکهایم مشکل نداشت، اما در مقابل این سوال خلاصه گیر کرده که اصل کدومه. تحلیلی که دورکهایم ارائه میده اینه، ببینید ایشون میگه ببین شما چطوری تو شیمی کانی ترکیب اجزا را وقتی درست میکنید بر مرکب یه اثری بار میشه که بر اجزا بار نمیشه، در زیست شناسی وقتی نگاه میکنید میبینید یک در عالم حیات یه آثاری دارید بر ترکیب مولکول ها تو شیمی عالی که بر اون در واقع اجزاء این مرکب که مولکول هایی هستن با خلاصه ساختمان خاص اون اثر بار نمیشه. شما پایین که شروع میکنید دیتوریه دیگه، ترکیب رو تو مثلا بر صورت نوعیه آب اثری بار میشه که بر اکسیژن و هیدروژن بار نمیشه، بر ترکیب مولکول هایی که یک موجود زنده را درست میکنن، یه بافت زنده رو درست میکنن، آثاری بار میشه که بر اون مولکول ها بار نمیشه. ایشون میخواد این طوری بفرماد، بگه اگه این طوری شد اون موقع من میدونی چی دارم؟ افرادی دارم با وجدانهای فردی که وقتی با هم ترکیب میشن یه وجدان جمعی رو درست میکنن تو جامعه که این اثری داره غیر اثر فرد. بنابراین اگه وجدان فردی نباشه وجدان جمعی به وجود نمیاد. ولی حواستون باشه این وجود وجدان فردی شرط لازمه نه شرط کافی. وجود وجدان فردی برای اینکه من مرکبی داشته باشم لازمه، اما اون مرکب یه واقعیتی داره منفصل و مجزا و قابل تبیین و تعریف. این در واقع رکن اولیه فرمایش دورکهایم. نتیجه میگیره، میگه لذا من اگه بخوام رفتارهای جمعی یک جامعه رو تحلیل کنم به هیچ وجه نمیتونم با وجدان فردی کار کنم، ولی باید بدونم راه پیوستگی جامعه شناسی و روان شناسی همون راه پیوستگی در واقع زیست شناسی با فیزیک و مکانیکه. چطور اون مواد کانی شرط لازم من برای تحقق حیات مثلا زیستی ولی آثار حیات زیستی بر اونا بار نمیشه؟ این پیوند رو باید داشته باشه. اگه این طور شد اون موقع شما حق ندارید پدیده‌های اجتماعی را با روانشناسی تبیین کنید. ولی روانشناسی رفتارهای فردی رو تحلیل میکنه. تبیین پدیده‌های اجتماعی با روانشناسی غلطه، همونطور که تبیین زیست شناسی با فیزیک و مکانیک غلطه. این تا این ابتدای کاره. بر اساس این قضیه یه نوع تلفیقی و جمعی تو نظریه دورکهایم هست، اما دورکهایم از اینجا به بعد یک در واقع ترقی میکنه، یه ترقی میکنه که این ترقی محل بحث شده. حالا یه مختصر استراحتی بکنیم چند دقیقه ای که ما انشالله در جلسه بعد که جلسه دوممونه ترقی دورکهایم و بعدا ملاحظه میکنید رابطه نظریه اسپنسر و دورکهایم و نقد جدی ما را به نظریه دورکهایم انشالله خواهید دید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.